شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
خوش اومدید به ایستگاه 19 با من محمد زرقامی. در هفتمین روز از اسفند 1404 خورشیدی پنج شنبه در کنار شما هستیم، روزی که بنابر تقویم بین المللی مصادف با 26مین روز از فوریه 2026 میلادی. امیدوارم که لحظات خوبی رو سپری کرده باشید در این پنج شنبه و در این لحظه شنونده خبرها باشید در روزی که سومین دور گفتگوهای ایران و آمریکا هم برگزار شد و حالا باید منتظر بمون تا ببینیم که چه نتیجه‌ای از این مذاکرات بیرون خواهد اومد. قطعاً نظر تحلیلگران رو جویا شدیم و بیشتر در این باره خواهید شنید. ضمن اینکه شکایتی هم ثبت شد علیه معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در سوئیس، در این مورد هم برای شما گفتنی‌های خواهیم داشت. اما پیش از هر چیز بریم سراغ بگیریم از تازه‌ترین خبرها با رویا ملکی که در استودیو در کنار من حضور داره.
محمد، درود بر تو و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. با همین شکایت در سوئیس محمد شروع می‌کنیم. وکلای یک شهروند ایرانی سوئیسی اعلام کردند شکایتی در این کشور علیه کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر خارجه ایران، به اتهام جنایت علیه بشریت در ارتباط با سرکوب اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی ثبت شده است. این شکایت با استناد به اصل صلاحیت جهانی ارائه شده، اصلی که به کشورها اجازه می‌دهد بدون توجه به محل وقوع جرم مواردی چون جنایت علیه بشریت را پیگیری کنند. در این شکایت ادعا شده کاظم غریب‌آبادی احتمالاً در جریان سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی پس از جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت مرتکب جرائم جدی مغایر با قوانین بین‌الملل شده است. دادستانی کل سوئیس دریافت شکایت را تایید کرده و گفته پرونده در حال بررسی است، اما ثبت شکایت لزوماً به معنای آغاز روند کیفری نیست. وکلای شاکی خواستار بازداشت فوری غریب‌آبادی شدند و از اعضای هیئت مذاکره کننده ایران و آمریکا در ژنو است. تهران پیشتر اتهام‌های مربوط به سرکوب اعتراضات را رد کرده است. همزمان با برگزاری سومین دور گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا در ژنو، هیئت‌های دو کشور برای انجام مشورت با پایتخت‌های خود وقفه‌ای در مذاکرات ایجاد کردند و قرار است رایزنی‌ها عصر پنجشنبه از سر گرفته شود. یک مقام ارشد ایرانی به رویترز گفت در صورتی که واشنگتن موضوعات هسته‌ای و غیر هسته‌ای را از یکدیگر جدا کند، دستیابی به چهارچوبی برای توافق ممکن است. اون مذاکرات را فشرده و جدی توصیف کرد و افزود شکاف‌های باقی مانده باید کاهش یابد. سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز تأکید کرد گفتگوها صرفاً بر مبنای برنامه هسته‌ای و رفع تحریم‌ها متمرکز است و حق تهران برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای باید به رسمیت شناخته شود. در مقابل مقام‌های آمریکایی بر لزوم پرداختن به برنامه موشکی ایران تأکید کردند. عمان به عنوان میانجی مذاکرات نیز اعلام کرده طرفین ایده‌های مثبت و خلاقانه‌ای رد و بدل کردند. یک دادگاه در فرانسه روز پنجشنبه مهدی اسفندیاری، شهروند 39 ساله ایرانی را به اتهام توجیه تروریسم به 4 سال زندان محکوم کرد که 3 سال آن تعلیقی است. قاضی همچنین حکم منع دائمی اقامت او در خاک فرانسه را صادر کرد. اسفندیاری سال گذشته به دلیل اظهاراتی در شبکه‌های اجتماعی از جمله درباره حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل در 7 اکتبر سال 2023 بازداشت شد. گروه افراطی حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته شده است. وکیل اسفندیاری اعلام کرد به حکم صادر اعتراض خواهد کرد. به نوشته خبرگزاری فرانسه، این پرونده میتواند مذاکرات پاریس با تهران را برای آزادی سیسیل کوهلر و ژاک پاریس، دو شهروند فرانسوی که در ایران بازداشت شدند، تسریع کند. دولت فرانسه وجود هر گونه توافق مبادله زندانی را تایید یا رد نکرده است. و روزنامه شرق روز پنجشنبه گزارش داد یکی از اپراتورهای بزرگ تلفن همراه فروش سیم کارت پرو با دسترسی به اینترنت بدون فیلتر را آغاز کرده است. سرویس اینترنت پرو به عنوان راهکار سازمانی معرفی شده، اما افراد حقیقی نیز می توانند با ثبت نام به نام یک کسب و کار وارد فهرست موسوم به لیست سفید شوند، اقدامی که به نوشته روزنامه شرق نشانه ای از گسترش اینترنت طبقاتی در کشور است. هزینه اولیه این سرویس بیش از 2,000,000 تومان اعلام شده و هر گیگابایت دسترسی به پلتفرم های فیلتر شده 40,000 تومان قیمت دارد. به گفته فروشندگان، این سرویس دارای IP بین‌المللی است و حتی در شرایط اختلال سراسری نیز اتصال خود را حفظ می‌کند. این گزارش‌ها در حالی منتشر می‌شود که پس از قطع حدود 20 روزه اینترنت در اعتراضات دیما، کیفیت دسترسی کاربران همچنان با مشکل روبرو است.
رویا ملکی، تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت. شما میتونید این برنامه رو هم اکنون به صورت زنده از طریق موج کوتاه 13.755 و موج متوسط 13.95 شنونده باشید و همچنین راه‌های دیگه ای هم وجود داره، از جمله وصل شدن یا به هر حال ارتباط با شبکه پیام‌رسان تلگرام رادیو فردا، تارنمای خبری رادیو فردا و در کنار همه اینها ماهواره یاسد و یوتیوب هم امکانهای دیگری است که در اختیار شما قرار گرفته برای شنیدن بهتر رسانه خودتون.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
برگردیم به خبر اصلی امروز پنجشنبه. سومین دور از مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا. آغاز سومین دور از صبح امروز، مذاکراتی که البته گفته شده بر مسائل هسته‌ای متمرکزه. گزارش مختلفی از مطرح شدن ابتکار عملها و پیشنهادهای جدید برای کاستن از شکاف میان دو طرف و رسیدن به یک توافق صحبت میکنه. بنابر گزارش ها، هیئت‌های دو طرف به طور جداگانه با وزیر خارجه عمان و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم گفتگوهایی رو داشتند. هیئت ایرانی رو عباس عراقچی وزیر خارجه و هیئت آمریکایی رو استیو ویتکاف فرستاده ویژه واشنگتن در امور خاورمیانه و جرد کوشنر مشاور و داماد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رهبری و هدایت می‌کنند. جزئیات بیشتر رو در گزارش ایلیا جزایری پی می‌گیریم.
اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران مذاکرات پنجشنبه 7 اسفند با آمریکا که به میانجیگری عمان در شهر ژنو سوئیس برگزار شد را بسیار فشرده و جدی توصیف کرد. مذاکراتی که رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در آن حضور یافت.
ما حدود 3 ساعت گفتگوها رو با حضور وزیر امور خارجه عمان و مدیر کل آژانس انجام دادیم.
این سومین دور از مذاکرات ایران و آمریکا در سایه تشدید بحران میان دو طرف طی هفته‌های اخیر است. دور نخست 17 بهمن و دور دوم 28 بهمن برگزار شده بود. بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان که میانجی میان دو طرف است، از مطرح شدن ابتکار عملهای سازنده و مثبت در جریان مذاکرات پنجشنبه خبر داد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم میگوید که در حوزه‌های هسته‌ای و رفع تحریم‌ها ابتکار عمل‌های مهم و جدیدی مطرح شده است.
من چیزی که میتونم خدمت شما عرض بکنم، هم در حوزه هسته‌ای و هم در موضوع رفع تحریم‌ها پیشنهادها و ابتکارهای خیلی مهم و عملیاتی مطرح شد و هر دو هیئت خیلی با جدیت مباحث رو دنبال کردند.
خبرگزاری رویترز نیز به نقل از یک مقام بلندپایه ایرانی که نامش اعلام نشده گزارش داد که ابتکار عملهای مطرح شده نیاز به مشورت با پایتخت‌ها را به وجود آورده است. او همچنین از ادامه برخی شکاف‌ها سخن گفت. مقام‌های جمهوری اسلامی تأکید می‌کنند که مذاکره با آمریکا را تنها درباره پرونده هسته‌ای می‌پذیرند. این در حالی است که مقام‌های آمریکایی از وجود نگرانی‌های دیگر از جمله درباره برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی سخن می‌گویند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا شامگاه چهارشنبه 6 اسفند درباره مذاکرات با ایران گفت:
میخوام همه بدونن که ایران علاوه بر برنامه اتمی جنگ افزارهای متعارفی در اختیار داره که ویژه حمله به آمریکا و آمریکایی هاست، در صورتی که بخوان این کار رو انجام بدن. باید این مسائل حل و فصل بشه. بخش بزرگی از مذاکرات به برنامه اتمی خواهد پرداخت. امیدواریم در این مسئله شاهد پیشرفت باشیم. این چیزیه که رئیس جمهور خواهان تحقق اون در بعد دیپلماتیکه. اما مهمه به یاد داشته باشیم که ایران به شکل قاطع با مذاکره درباره برنامه موشک‌های بالستیک با ما یا هر طرف دیگه مخالفت میکنه و این مشکل بزرگیه.
آقای روبیو همچنین به ذخیره موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی اشاره کرد که به گفته او بخش بزرگ آن کوتاه‌برد است و پایگاه‌های آمریکا در منطقه و کشورهای متحدش را تهدید می‌کند. او افزود که موشک‌های بالستیک ایران همین حالا هم به بخش‌های زیادی از اروپا می‌رسد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز سه‌شنبه 5 اسفند در سخنرانی وضعیت کشور در کنگره به برنامه موشکی جمهوری اسلامی پرداخت و آن را تهدیدی برای آمریکایی‌ها دانست. او گفت که ایران در حال توسعه برنامه موشکی است و در حال ساخت موشک‌های غارپیمایی است که به زودی قادر به رسیدن به خاک آمریکا خواهد بود. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس خبری شامگاه چهارشنبه در پاسخ به سؤالی درباره این مسئله گفت:
فاصله اونها رو تا رسیدن به این هدف تخمین نمیزنم، اما به طور حتم اونها به دنبال اون هستند و این خوب نیست. اونها برای ساخت موشک‌های بالستیک غارپیما تلاش میکنن. به طور مثال تلاش‌هاشون رو برای پرتاب ماهواره به فضا دیدید. شاهد بودید که برای افزایش برد موشک‌هایی که دارن تلاش می‌کنن و به شکلی آشکار به سوی دستیابی به جنگ افزارهای پیش میرن که قابلیت رسیدن به آمریکا رو داشته باشن. اونا همین حالا اسلحه‌ای دارن که بردش به بخش‌های بزرگی از اروپا میرسه.
آقای روبیو همچنین جمهوری اسلامی را به تلاش برای بازسازی سایت‌های هسته‌اش متهم کرد که 1 تیر ماه گذشته هدف حمله آمریکا قرار گرفت. آقای ترامپ نیز در سخنرانی خود گفت که به تهران درباره بازسازی به گفته او برنامه تسلیحات اتمی‌اش هشدار داده شده، اما با این وجود آنها در تلاش برای بازسازی آن هستند.
Nuclear weapons, yet they continue starting it all over. We wiped it out and they want to start all over again.
جمهوری اسلامی میگوید که برنامه اتمیش صلح‌آمیز است و به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال نیز پنجشنبه 7 اسفند به نقل از کارشناسان و دیپلمات‌ها گزارش داد که برنامه هسته‌ای ایران پس از بمباران سایت‌های هسته‌ای از سوی آمریکا شاهد پیشرفت قابل ملاحظه‌ای نبود. این گزارش به نقل از دیوید آلبرایت، بازرس سابق سازمان ملل متحد و رئیس مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی که مسائل هسته‌ای را تجزیه و تحلیل می‌کند، نوشته است: تصاویر ماهواره‌ای و نظارت بر سایت‌های هسته‌ای ایران هیچ مدرکی مبنی بر تلاش آنها برای بازسازی سلاح‌های هسته‌ایشان را نشان نمی‌دهد. البته این گزارش به این مسئله هم اشاره می‌کند که کارشناسان هشدار می‌دهند در نبود عملیات بازرسی منظم نمی‌توان دامنه دقیق فعالیت‌های هسته‌ای فعلی ایران را به طور قطعی مشخص کرد. از سوی سایت خبری آکسیوس گزارش داده که استی بیتکاف، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه که رهبری هیئت مذاکره کننده واشنگتن با تهران را بر عهده دارد، سه‌شنبه 5 اسفند در یک گردهمایی خصوصی مرتبط با کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل آیپک گفته است: هر توافق هسته‌ای با ایران باید مدت زمان نامحدود داشته باشد. توافق هسته‌ای سال 2015 میلادی با ایران موسوم به برجام که دونالد ترامپ در دوره نخست ریاست جمهوریش خروج آمریکا از آن را اعلام کرد، محدودیت‌های 8 تا 25 ساله برای برنامه هسته‌ای ایران تعیین کرده بود. بنابر گزارش آکسیوس، استی ویتکاف گفته است که مذاکرات جاری با ایران بر مسائل هسته‌ای متمرکز است، اما اگر توافقی حاصل شود، دولت ترامپ مایل است مذاکرات بعدی درباره برنامه موشکی و حمایت تهران از گروه‌های نیابتی باشد. همه این تحولات در حالی است که آمریکا جمهوری اسلامی را زیر فشار شدید نظامی گذاشته است. ارسال تجهیزات عظیم نظامی آمریکا به خاورمیانه احتمال اقدام نظامی آمریکا علیه تهران را بیش از پیش زنده کرده است. دونالد ترامپ در چند نوبت هشدار داد چنانچه توافقی با تهران حاصل نشود، آمریکا دست به اقدامی سخت خواهد زد.
از ایلیا جزائری آخرین تحولات در ارتباط با گفتگوهای ایران و آمریکا و دور سوم این گفتگوها در ژنو رو شنیدید. اما برگردیم باز هم همین موضوع رو ادامه بدیم از یک نگاه دیگه. اگر نگاهی بکنیم به سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نشست سالانه وضعیت کشور که در کنگره برگزار شد، او بار دیگه هشدارهای خودش در ارتباط با تهران رو بهش اشاره کرد و گفت که در صورتی که دیپلماسی شکست بخوره، هرگز اجازه نخواهد داد به گفته آقای ترامپ حامی شماره یک تروریسم در جهان به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. آقای ترامپ این موضوع رو هم تاکید کرد که ترجیح او همچنان حل مسئله از طریق دیپلماسیه. شاهین بشیری به سراغ جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در دانشگاه کارولینای شمالی رفته و این صحبت‌های آقای ترامپ رو جویا شده که آیا این صحبت‌ها به معنای زمینه‌سازی برای توجیه حمله به جمهوری اسلامی ایران. جلیل روشندل:
ببینید، سخنرانی آقای ترامپ در واقع یک حدی میشه گفت در بعضی موارد تکرار صحبت‌های که قبلا در طول این چند هفته ازشون شنیدیم بود. به جز اینکه بخوایم اگر خیلی خلاصه در این مرحله بهش اشاره بکنیم که علاوه بر اینکه خواهان این بود که جمهوری اسلامی توانایی تولید بمب هسته‌ای نداشته باشه، بر مسائل موشکی و مسئله کشتار فاجعه اخیرم تاکید کرده بود با رقم 32,000 نفر و سابقه این جنایات توسط رژیم، و به نوعی روی یک لبه تیغی حرکت میکنه که نمیشه بگیم به طور یقین منجر به جنگ نمیشه و یا حتما منجر به جنگ میشه، چون یک بخش دیگر قضیه خود جمهوری اسلامی هستش و بستگی پیدا میکنه به مذاکرات در پیش رو، و اگر که اون مذاکرات مطابق خواستای آقای ترامپ پیش نره جنگ قطعی خواهد بود، با توجه به اون پیش زمینه‌های نظامی که الان در منطقه فراهم شده و به قول خود آقای ترامپ در واقع نوعی بازدارندگی همراه با اقتدار هستش. بنابراین ما نمیتونیم به هیچ وجه از این استنباط بکنیم که نه، آقای ترامپ فقط میخواد امتیاز بگیره اونطوری که غالبا گفته میشه. البته من مطمئنم اگر امتیاز برجسته گرفته بشه که آقای ترامپ بتونه اون رو پیروزی تلقی بکنه و اعلام بکنه، قطعا میشه گفت که جلوی یک فاجعه نظامی اینجا گرفته میشه. اما فراموش نکنیم که ساعتی قبل از این جلسه بعضی از اعضای ارشد دموکرات کنگره با مارکو روبیو وزیر امور خارجه گفتگویی داشتن و بعضی از اینا گفتن که در اون جلسه که دارن توجیه علت وقوع جنگ بوده، متقاعد نشدن که چرا با جنگ صورت بگیره. از این حرفا میشه استنباط کرد که در مورد جنگ تصمیمات مشخصی روی میز هستش که میتونه به راحتی تحقق بده.
آقای ترامپ در یه بخش دیگه از صحبتش گفته که مسئولان جمهوری اسلامی در همین لحظه دوباره در حال دنبال کردن جاه طلبی های هسته‌ای شوم خود هستند. به نظر شما این صحبت آقای ترامپ تا چه اندازه میتونه مبتنی بر واقعیت باشه؟
اگه منظورمون از واقعیت این باشه که در همین لحظه جمهوری اسلامی داره بمب اتمی تولید میکنه، باید بگیم که یک همچین اطلاعات دقیقی وجود نداره. ولی واقعیت قضیه این هستش که در فاصله حتی جلسه پیش و امروز مسئولان و یا افراد وابسته به نظام، نظامی ها، سیاسی ها، یک لحظه از اون فشار لفظی و زبانی خودشون کم نکردن و تهدیدهایی کردن، هم از اینکه میتونیم اسرائیل رو نابود بکنیم، موشکامون اینجا میرسه و اونجا میرسه و این کارا رو میتونیم بکنیم، کم نکردن. و این قضیه خودش به نظر میرسه میتونه اینطور استنباط بشه که جمهوری اسلامی در همون مسیر تهدیدات خودش داره حرکت میکنه و اصلا در فضای مذاکراتی قرار نداره، بلکه در فضای تهدیدات هستش. یعنی حرفای آقای ترامپ رو به نوعی اینطوری میشه تعبیر کرد.
در یه بخش دیگه صحبتشون آقای ترامپ گفتن که مقامات تهران پیش از این موشکایی ساختن که میتونن اروپا و پایگاه‌های ایالات متحده در خارج از کشور رو تهدید کنن و حالا هم در حال کار بر روی ساخت موشکایی هستن که به زودی به ایالات متحده آمریکا هم میرسن. این صحبت‌ها به نظرتون تا چه اندازه میتونه واقعیت داشته باشه؟
در مسئله موشکی جمهوری اسلامی هیچ وقت کوتاه نیامده و حتی در فاصله مذاکره هفته پیش تا به امروز حتی به دفعات تکرار کردن که اصلا بحث موشکی در میان نیست، در حالی که به هر حال مسائل موشکی یکی از نگرانی‌های امنیتی منطقه هستش و اون بردهایی که موشک‌های جمهوری اسلامی داره و در تولیدش هم روز به روز تغییرات و میشه گفت پیشرفت‌هایی هم صورت می‌گیره، باعث نگرانی کشورهای منطقه، کشورهای اروپا و به خصوص اسرائیل هست، به خصوص که یک سابقه جنگ موشکی هم وجود داره. و به هر صورت اگرچه در این فاصله موشک جدیدی من در پیگیری مسائل مربوط به اون مشاهده نکردم که تولید شده باشه که بگم موشک تازه‌ای تولید شده، ولی به طور یقین دائما این تغییرات ادامه داشته. بیشتر توانایی موشکی هستش که قبلا در صحبت‌ها و از زبان آقای ترامپ ما اینقدر روش تاکید نمی‌شد، ولی حالا به نظر میاد جزء اقلامی باشه، جزء آیتمایی باشه که در مذاکرات فردا دنبال خواهد شد و به طور یقین فقط محدود به مسئله اتمی نخواهد بود مذاکرات، و آقای ترامپ سعی خواهد کرد در زمینه موشکی یا یک تعهداتی رو بگیره و یا اینکه یک توافقی باشه که به نوعی مسئله توانای موشکی یا تعهد در عدم کاربرد اون موشک ها، نوعی وقتی که مثلا صحبت از پذیرش پیمان ابراهیم میشه، خب طرف میتونن موشک داشته باشن ولی علیه هم دیگه استفاده نکنن. اینها هستش که همچنان مسئله موشکی رو مطرح میکنه و مسئله موشکی به طور یقین از نظر ساختاری و نظامی یک تهدید به حساب میاد، برای اینکه دفاع یک حد مشخصی داره، ولی وقتی شما موشکی تولید میکنید که میتونه به اروپا برسه، در واقع موشک بهش نمیشه گفت که دفاع بکنه، میتونه حمله هم بکنه، یعنی برای حمله میتونه به کار بره.
جلیل روشندل بود، استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در دانشگاه کارولینای شمالی، که در ارتباط با تحولات گفتگوهای ایران و آمریکا نظرش رو با ما در میون گذاشته بود. تداوم بلاتکلیفی قضایی و بازداشت دو شهروند بریتانیایی در ایران، لینسی فورمن و کریگ فورمن، افرادی که در جریان سفر خودشون به دور دنیا در اواخر سال 2024 میلادی از ارمنستان وارد ایران میشن و قصد داشتن که به پاکستان برن، اما در ابتدای سال 2025 میلادی با وجود داشتن ویزای ایران، راهنما و برنامه سفر تایید شده بازداشت میشن. حالا این زوج بریتانیایی زندانی در ایران از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام جاسوسی به 10 سال حبس محکوم شدن، اتهامی که از سوی این زوج رد شده. لینزی فورمن هفته گذشته از زندان با شبکه آی تی وی صحبت کرد و گفت تحت شکنجه روانی قرار داره.
Can you tell me where you are?
Every prison, the detention center.
The line crackles.
این تماس از زندان اوین و تماس گیرنده زندانی می باشد.
صدای لینسی فورمن رو شنیدید که از زندان اوین با شبکه آی تی وی صحبت میکرد، و در ادامه گفتگوی رو بشنوید که مهران کریمی داشته با جو بنت، پسر خانم فورمن، و در مورد علت سفر این زوج بریتانیایی و ایران به ایران و چگونگی بازداشت اونها پرسیده.
در پاسخ به سوال شما چند دلیل وجود دارد. اول اینکه مادرم به همراه همسرش در سفری دور دنیا با موتورسیکلت بودند و قصد داشتند به استرالیا بروند. برنامه‌ریزی چنین سفری از نظر مسیر بسیار دشوار است، اما غیر ممکن نیست. افراد دیگری هم پیش از آنها از ایران عبور کردند، چرا که ایران دروازه ورود به آسیا است. فرهنگ، معماری و مردم ایران از جمله دلایلی بود که آنها را به ورود به کشور ترغیب کرد. قرار بود فقط 4 روز در ایران بمانند و تمام اقداماتی را که برای عبور قانونی لازم بود انجام داده بودند. آنها به طور قانونی ویزا گرفتند، راهنمای تور داشتند، در هتل‌ها اقامت کردند و جاده‌های اصلی استفاده کردند. همانطور که قبلا هم گفتم، آنها پیشگام نبودند و اولین کسانی نبودند که تلاش کردند از ایران عبور کنند. متأسفانه برای آنها موفقیت آمیز نبود، در حالی که بسیاری دیگر موفق شدند. در مورد حکم 10 سال زندان باید بگویم آنها صرفاً 2 مسافر عادی هستند، افراد معمولی و بیگناه که هیچ تخلفی مرتکب نشدند. آنها چهره سیاسی یا فعال مدنی نیستند. یک مادر و پدر، یک زن و شوهر هستند که فقط برای تجربه فرهنگ‌ها و ایجاد ارتباط سفر می‌کردند. این تنها هدفشان بود. ایران قرار بود توقفی کوتاه در مسیر سفرشان باشد. امیدوارم در این ماه رمضان اگر سوء تفاهمی درباره بیگناه آنها وجود دارد، چون آنها بیگناهند، پرونده‌شان با دقت و انصاف بازبینی شود.
شما درخواست وثیقه برای آزادی مادرت و کریگ دادین. روند این درخواست چگونه پیش میره؟ آیا امیدی به پذیرش درخواست شما از سوی حکومت ایران هست؟
بله، ما طبق قوانین اساسی ایران درخواست دادیم. فکر می‌کنم وثیقه گامی طبیعی است. هر کسی که به ناحق بازداشت شده باشد دوست دارد مدتی از آن محیط فاصله بگیرد و شاید زمانی را در کنار همسرش بگذراند. درخواست داده شده اما تاکنون پاسخی دریافت نکردیم. میدانم در حال حاضر ناآرامی‌ها و اندوه زیادی در کشور وجود دارد و شاید این موضوع نادیده گرفته شده باشد، اما خبری درباره درخواست وثیقه نداشتیم. صادقانه بگویم حکم 10 سال زندان همه چیز را تحت شعاع قرار داده است.
لینزی مادرت بازداشت خودش رو در یکی از مصاحبه‌ها آزمونی برای استقامت ذهن توصیف کرد. آیا در مورد تجربهش در زندان با شما صحبت کرده؟ آخرین بار چه زمانی بود که با لینزی صحبت کردیم؟
دیروز و همین صبح با او صحبت کردم. توضیحاتش کاملا جزئی نبود، اما ما سعی کردیم این موضوع را با فروتنی مطرح کنیم، نه با خشم. این مسئله درباره تقابل نیست، درباره شفافیت و عدالت است و اینکه افراد بیگناه در شرایطی که درکش نمی‌کنند گرفتار نشوند. آنها در وضعیت بسیار سختی قرار دارند و برای تحمل چنین شرایطی آماده نبودند. با این حال مقاومت و قدرت فوق‌العاده‌ای نشان دادند. این الهام بخش است، اما در عین حال دلخراش است که مجبور به تحمل چنین وضعیتی هستند. گزارش‌های مختلفی درباره شرایط زندان اوین وجود دارد. من خودم آنجا نیستم و نمی‌توانم دقیق توصیف کنم، اما آنچه خوانده و شنیدم نشان می‌دهد محیط خوشایندی نیست. تحمل چنین شرایطی برای هر کسی آزمونی بزرگ است، به ویژه اگر به ناحق و بدون مدرک بازداشت شده باشد. تصور اینکه ممکن است 10 سال در آنجا بمانند واقعا غیر قابل درک است. رمضان ماهی است که در آن رحمت برجسته می شود، همدلی تشویق می شود و عدالت ارزشمند است. من به عنوان یک پسر محترمانه درخواست می کنم این اصول در پرونده والدینم در نظر گرفته شود. اگر جایی برای بازنگری یا رأفت وجود دارد، اکنون زمان مناسبی برای نشان دادن آن است.
لینزی و کریگ در بندهای جداگانه زندان اوین نگهداری میشن. این جدایی چه تأثیری بر اونها و خانوادت داشتن؟ آیا اجازه دارن با همدیگه ملاقات داشته باشند و با توجه به موج اخیر بازداشت‌ها در ایران شرایط اوین سخت‌تر نشده؟
They are held in Evin prison in separate wings.
بله، در بندهای جداگانه هستند. از نظر فاصله شاید حدود 70 متر از هم دور باشند، اما عملا بسیار از هم جدا هستند. آنها بیش از 10 سال از هم جدا نبودند. هر دو انسان‌های آرام و مهربان هستند که به موسیقی، سفر، فرهنگ و گفتگو علاقه دارند. محروم شدن از همه اینها و همچنین از یکدیگر بسیار سخت است. یکی از سخت‌ترین مسائل زمانی است که با آنها وعده ملاقات داده می‌شود و سپس این وعده لغو می‌شود. این موضوع تأثیر روحی شدیدی بر آنها می‌گذارد. تصور اینکه ممکن است یک دهه دیگر هم هر روز نتوانند هم دیگر را ببینند واقعا دردناک و عجیب است.
آیا مقامات حکومت ایران مدرکی در دفاع از اتهام جاسوسی علیه مادرت و کریگ ارائه کردند؟
No, we only get filtered information.
خیر، اطلاعاتی که دریافت می‌کنیم محدود است، اما هیچ مدرکی ارائه نشده است. از دید ما این حکم بی اساس است. با این حال ما به عنوان یک خانواده قصد تشدید تنش‌ها را نداریم. فقط می‌خواهیم پرونده‌شان با انصاف و رحمت دوباره بررسی شود. به عنوان یک پسر بیش از این چیزی نمی‌توانم بخواهم.
As a son, that is all I can ask.
خانواده شما به دولت بریتانیا، به خصوص نخست وزیر و وزیر امور خارجه نامه نوشتند. برخی معتقدند که بریتانیا نسبت به کشورهایی مثل فرانسه موضع قاطعی نگرفته. آیا شما هم همین نظر رو دارید؟ ارزیابی چی هستش؟
It depends on what scale you're measuring it on. I mean if you're talking about
بستگی دارد از چه زاویه‌ای نگاه کنیم. اگر منظور حمایت علنی از شهروندان بیگناه بازداشت شده باشد، تا پیش از اظهارات اخیر وزیر امور خارجه که این حکم را غیر قابل توجیه خواند، چنین موضع روشنی ندیده بودیم. از نظر من این موضع‌گیری 14 ماه دیر بیان شد. هرچند این فقط نقطه نظر شخصی من است. برای من مسئله اصلی دولت نیست، مسئله خانواده است. آنها در میانه وضعیتی گرفتار شدند و این مسئولیت مقامات ارشد است که راهی برای حل آن پیدا کنند.
این ماجرا چه تأثیری بر خودت و خانوادت در بریتانیا داشته؟ چه حمایتی از وزارت خارجه بریتانیا درخواست کردی؟
صادقانه بگویم بسیار خستم. این وضعیت از نظر روحی فرساینده و خرد کننده است. اما من می توانم قدم بزنم، قهوه بنوشم و با دوستان و خانواده صحبت کنم تا فشار روحیم را کاهش دهم. آنها چنین امکانی ندارند. سخت‌ترین بخش ماجرا همین احساس ناتوانی در کمک به آنهاست. ما کاملا به دولت خودمان و همچنین مقامات ایرانی وابستیم تا این وضعیت را حل کنند. تنها خواسته ما همین است. ما می دانیم آنها بیگناه و به همین دلیل درخواست رأفت و رحمت داریم.
جو بنت، پسر لینزی فورمن، شهروند بریتانیایی زندانی در ایران با ما گفتگو کرده بود. و اما میرسیم به قربانیان خشونت‌های مرگبار سیاسی دیما، مهدی و مانی شفیعی، پدر و پسری که 19 دی بر اثر اصابت گلوله‌های جنگی جان خودشون رو از دست دادن. و یکی از بستگان اونها در مصاحبه‌ای که با رادیو فردا داشته جزئیات بیشتری رو به فرشته قاضی ارائه داده.
مهدی شفیعی و پسرشون مانی شفیعی، مهدی 45 ساله و مانی 18 ساله، شب 19 دیماه در محله اسلام شهر، شهرک قائمیه، مهدی توی تظاهرات کشته میشه، یعنی توی تظاهرات بوده، گلوله جنگی به قلبش اصابت میکنه، در جا فوت میکنه، بیخبر از اینکه مانی هم دم در خونه پدر بزرگ و مادر بزرگش بوده، نسبتاً میشه گفت سر کوچه بوده و به احتمال زیاد طبق چیزی که من پرسیدم و به هم گفته شده، مانی به خاطر اون وضعیت تیراندازی اونا به حالت نگران میره جلوتر و اصلاً توی تظاهرات نبوده و گلوله جنگی تک تیرانداز به کلیه مانی اصابت میکنه. مادر بزرگش خودشو میرسونه بالای سر مانی و توی بغل مادر بزرگش فوت میکنه. پیکر هر دو به کهریزک برده میشه.
بعد چه اتفاقی میفته؟ پیکر هر دو رو خانواده به چه صورتی با چه شرایطی تحویل میگیرن؟
حدود 15-16 نفر از اعضای نزدیک خانواده صبح میرن کهریزک، یعنی به هم زنگ میزنن، تماس میگیرن، پیرو به اتفاقی که افتاده بوده، میرن کهریزک برای جستجو بین پیکرها. همه با هم شروع به گشتن میکنن و گفتن که تا غروب ما نمیتونستیم پیکرشون رو پیدا کنیم. یکیشون 13,000 خورده‌ای بوده، یکیشون 12,000 خورده‌ای بوده و مجبور بودن دونه دونه کیسه های جنازه ها رو باز کنن، ببینن چه کنن و بعد پیداشون میکنن و تحویلشون میگیرن. در مورد اینکه 500 میلیون تومان دریافت شده، من فقط خبرش رو شنیدم، نمیتونم دقیق اینو بگم، یعنی دقیقا نتونستم بپرسم اونجا چقدر پول پرداخت کردیم.
کجا به خاک سپردن و خاک سپاری تحت چه شرایطی بود؟
مجبور شدن که پیکرها رو ببرن به روستای پدریشون، روستای چنار اسدآباد، از توابع همدان هستش، استان همدان. مشکلاتی که باهاش روبرو بودن این بود که وقت کمی بابت خاک سپاری بهشون داده بودن و اجازه نداده بودن که بالای سر پیکرها باشن، اجازه دفن توی تهران رو نداشتن چون نمی رسیدن که اصلا توی فکر میکنم 3 یا 4 ساعت گفته بودن شما میتونید اینا رو به خاک بسپرید بدون هیچ مراسمی. خانواده نمیخواستن اجساد رو بسپرن به بهشت زهرا چون ممکن بود دوباره اجساد دزدیده بشه و ازشون گرفته بشه، بنابراین مجبور میشن ببرنشون شهرستان همدان. توی بهشت زهرای همدان هم اونجا هم بهشون میگن اگر پیکرها رو اینجا بذارید ما دیگه بهتون پس نمیدیم و مجبور شدن و طبق وصیت خود مهدی اون رو به زادگاهش روستای چنار بردن و اونجا دفنش کردن هر دو رو.
ممکنه در مورد خودشون به ما بگید؟ هم مهدی شفیعی هم مانی شفیعی چی میخواستن؟ خواستشون چی بود؟
مهدی شفیعی متولد 59 بود، 12/59 اسفند 59، 45 ساله حدودن. مانی شفیعی پسرش متولد 5/86 بود، حدودن 18 ساله. مهدی قبلتر یه کامیون داشت و کار میکرد، مشغول به کار بود، بار میبرد و درآمدی داشت. زندگیش رو میچرخون، زندگی سادهی هم داشت. یه خانواده 4 نفره بودن، همسرش، دخترش که از دخترش از مانی کوچکتر بود و مانی پسرش. مانی دانشجو بود، امسال دانشجو حسابداری بود، امسال جایی هم مشغول به کار شده بود به عنوان حسابدار توی یه شرکت. مهدی مجبور شد به خاطر اینکه کفاف زندگی رو بده و این وضعیت معیشتی خیلی سخت شده بود، ماشینش رو میفروشه و یه پروژه ساختمون رو با پدرش شروع میکنه که خونه خودشون رو بسازن و مشغول به کار روی اون ساختمون بود که متاسفانه توی شرک قائمی هم بود و توی همونجا هم کشته میشه.
شرک قائمی در اسلام شهر، درست؟
بله، شرک قائمی در اسلام شهر. شخصیتی هم مهدی بسیار آدم مهربون، بسیار دوست داشتنی و خانواده دوست، به خصوص دخترش رو خیلی دوست داشت. من حتی ویدیویی که توی اون ویدیو از بالای ساختمونی که داشت روش کار میکرد برای دخترش فیلم گرفته بود که ببین چقدر ساختمون بلند شده، داره تموم میشه، و اسم دخترش رو میبره توی اون ویدیو، میگه ببین میخواستم تو هم ببینی، همه جای شرک قائمی از اینجا معلومه. مانی شفیعی بسیار پسر آروم، همه همین رو در موردش میگن، بسیار آروم، بسیار دوست داشتنی، خیلی مادرش رو دوست داشت. مادرش همیشه میگه تنها کسی که عاشق من بود، میتونم واقعی بگم عاشق من بود، مانی بود. نه خب خیلی برای این مادر سخته، میشه گفت غیر قابل تحمله. تنها چیزی که به من گفت، گفت ای کاش ما هم باهاشون میرفتیم.
از بستگان مهدی و مانی شفیعی از قربانیان خشونت‌های مرگبار سیاسی دیماه 1404 شنیدید. رشید مظاهری دروازه‌بان پیشین تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه‌های استقلال و سپاهان در روزهای اخیر از رهبر جمهوری اسلامی در صفحه اینستاگرام خودش انتقاد کرده بود، موضوعی که واکنش‌های بسیاری رو برانگیخت و حتی برخی گزارش‌های غیررسمی در بعضی از رسانه‌ها از این حکایت می‌کنه که آقای مظاهری پس از انتشار این مطلب ممکنه بازداشت شده باشه، هرچند جزئیات تایید شده‌ای درباره این موضوع منتشر نشده. بشنویم گزارش بنیامین صدر.
در روزهای اخیر رشید مظاهری دروازه‌بان پیشین تیم ملی فوتبال و باشگاه‌های ایران با انتشار یک تصویر و متن در حساب اینستاگرامش واکنش‌های گسترده‌ای را در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. رشید مظاهری در صفحه شخصیش در اینستاگرام تصویری از علی خامنه‌ای را همراه با عبارت شیطان منتشر کرد و او را به طور مستقیم مخاطب قرار داد. رشید مظاهری در متن اینستاگرامی خود با بیان اینکه حکمرانی خامنه‌ای بر ایران به پایان رسیده، به کشتار معترضان در دی ماه اشاره کرد، موضوعی که سبب شده بخش گسترده‌ای از جامعه خشمگین باشد. چند ساعت پس از انتشار رشید مظاهری این متن را از صفحه خود حذف کرد، اما همسرش مریم عبداللهی در اینستاگرامش با ابراز نگرانی عمیق درباره وضعیت همسرش نوشت: مسئولیت جان همسرم که با وجود همه خطرها در خاک وطن مانده مستقیما بر عهده حکومت است. این پیام همسر رشید مظاهری به نگرانی‌ها درباره این دروازه‌بان پیشین تیم ملی دامن زد و بسیاری در رسانه‌ها این پست را نشانه احتمال تحت فشار قرار گرفتن یا بازداشت رشید مظاهری دانستند. هرچند جزئیات تایید شده ای از این موضوع منتشر نشده است و رادیو فردا هم نمیتواند این موضوع را به طور مستقل تایید یا تکذیب کند. در این باره سعیده فتحی، روزنامه‌نگار ورزشی ساکن اتریش، به مواضع رشید مظاهری و شرایط او اشاره می‌کند.
ماجرای آقای مظاهری فقط به امروز مربوط نمیشه. این واکنش‌ها برای یک هیجان زودگذر نیست، بلکه اونها آگاهانه تصمیم گرفتن که کنار مردم بایستن. سال 98 فراموش نکردیم، زمانی که زباهن با نماینده عراق بازی داشتش، آقای مظاهری از رفتار هواداران عراقی انتقاد کرد و نوشت که ورزشگاهی که در اون بازی برگزار شده بود در بغداد با پول مردم ایران ساخته شده بود و حتی تجهیزاتش هم ایرانی به نظر می رسیده. همین پست باعث شدش که فدراسیون فوتبال و نهادهای امنیتی واکنش نشون بدن، به کمیته اخلاق احضار شدن و به خاطر در واقع گفتن پست غیر متعارف دو جلسه محرومش کردن. سال 99 باز هم آقای مظاهری از کارگران معترض هفت‌تپه حمایت کرد، باز هم احضار شد، باز هم با محرومیت مواجه شد، اما همچنان به این واکنش‌های خودش ادامه داد و ساکت نموند. سال 1400 هم وقتی با سرکوب کشاورزان خوزستانی مواجه شدیم، ایشون نوشتن که اعتراضات صلح‌آمیزه، چرا تیراندازی میکنید؟ سال 1401 همزمان با قتل مهسا امینی و جنبش زن زندگی آزادی، باز ایشون از معترضان حمایت کردن، استوری گذاشتن، البته با فشار نهادهای امنیتی مجبور شدن که استوریشون رو حذف بکنن و الان هم میبینیم که پستی رو منتشر کردن که به نظر من بسیار شجاعانه بود.
این در شرایطی است که اعتراض‌ها در ایران ادامه دارد و برخی فوتبالیست‌های دیگر همچون کاپیتان سابق استقلال وریا غفوری، حامد لک، رحمان احمدی، روزبه سینکی و پرویز برومند گاه به گاه موضع‌گیری‌های انتقادی نسبت به حاکمیت دارند. سعیده فتحی، روزنامه‌نگار ورزشی.
بازیکنان دیگری هم هستند که در این مدت واکنش نشون دادن به اتفاقاتی که در ایران داره میفته. اگر بخوایم به دروازه‌بان‌ها اشاره بکنیم، روزبه سینکی فکر می‌کنم که این روزها در صدر قرار داره. آقای سینکی به خاطر حمایت از اعتراضات مردم و استرایی که گذاشته بودن بازداشت شدن، به هر حال مدتی در بازداشت بودن. ایشون هم در زمان جنبش زن زندگی آزادی اونجا هم واکنش نشون دادن، نام مهسا امینی رو بازوبند کاپیتانیشون نوشته بودن و بعدش هم از امیر نصر آزادانی حمایت کردن و همین موضع‌گیری‌هاشون باعث شدش که با فشارهای امنیتی مواجه بشن. آقای رحمان احمدی دروازه‌بان سابق تیم ملی هم دیدیم که وقتی تصاویر حمله به معترضان در بیمارستان‌ها منتشر شد سکوت نکردن و این اتفاق رو جنایت جنگی خوندن. پرویز برومند از جمله کسانیه که همیشه در این اعتراض‌ها در سال‌های اخیر در کنار مردم بوده. در سال 1401 زمان جنبش زن زندگی آزادی یادمون نرفته که بازداشت شدن و الان هم دوباره از مردم حمایت کردن. علیرضا حقیقی یکی دیگه از دروازه‌بانامونه که ایشون هم اعلام کردن که اعتراض جرم نیست، جرم اینه که صدای مردم رو نشنوید. در کنار این دروازه‌بان‌ها خب بازیکنان دیگری هم از فوتبالیست‌های ما بودن که واکنش نشون دادن به اتفاقات اخیر، مثل مهدی قائدی که فکر می‌کنم یکی از خبرسازترین ها بوده، تیشرت‌های به یاد جان باختگان پوشید، بعد از گل‌ها شادی نکرد، استوری‌های زیادی گذاشت و حتی شنیده شد که از تیم ملی هم به خاطر این واکنش‌هاش کنار گذاشته شده. سردار آزمون هم در این مدت سعی کرد که با استوری‌هایی که می‌ذاره مردم رو در واقع همراهی بکنه و امید روانخواه سرمربی تیم ملی امید هم همینطور در نشست خبری راجع به اتفاقات ایران صحبت کرد و دیدیم که بعدش هم از تیم ملی کنار گذاشته شد. از پیشکسوتان هم بودن کسانی مثل حشمت مهاجرانی، مجتبی محرمی که سعی کردن از مردم ایران حمایت کنن. مسعود شجاعی یکی دیگه از فوتبالیستایی بود که از فیفا خواست که در برابر این کشته شدگان واکنش نشون بده. در رشته‌های دیگه خیلی از ورزشکارانمون که کاپیتان تیم ملی بودن، ستاره تیم‌های ملی بودن، لژیونر بودن، تصمیم گرفتن به خاطر این اتفاقاتی که افتاده از تیم ملی خداحافظی بکنن. در اوج هستن اما تصمیم گرفتن به خاطر مردم کنار برن و در واقع اونها رو همراهی کنن. اما متاسفانه در فوتبال واکنش‌ها در همین اندازه‌ای بود که استوری بگذارن و با مردم همدلی بکنن.
اظهار نظرهای صریح رشید مظاهری و برخی دیگر از فوتبالیست‌های ایرانی سبب شده موجی از بحث و واکنش در شبکه‌های اجتماعی ایجاد شود، به ویژه که یک فوتبالیست ملی با این صراحت رهبر جمهوری اسلامی را به باد انتقاد گرفته است.
بنیامین صدر بود. احزاب کدر در واکنش به پیام شاهزاده رضا پهلوی درباره ائتلاف خودشون اتهام تجزیه طلبی رو رد کردند. امید نیک برجام.
اعلام خبر تشکیل ائتلاف 5 حزب کرد ایران در میانه تنش نظامی تهران و واشنگتن و واکنش منفی شاهزاده رضا پهلوی به این خبر به جدل در میان دو گروه مخالف جمهوری اسلامی دامن زده است. احزاب کرد ایرانی مستقر در اقلیم کردستان عراق روز سوم اسفند اعلام کردند که یک ائتلاف سیاسی را با هدف سرنگونی نظام جمهوری اسلامی و حمایت از شکلگیری مرحله گذار دموکراتیک تشکیل دادند. اعضای این ائتلاف عبارتند از حزب آزادی کردستان یا پاک، کمله زحمتکشان کردستان، حزب حیات آزاد کردستان یا پژاک، حزب دموکرات کردستان ایران و سازمان خبات کردستان ایران. در همین زمینه حزب کمله کردستان ایران ضمن عدم مخالفت با این ائتلاف در بیانیه ای اعلام کرد که طرح ائتلاف بسیار کلی و تفسیر بردار بوده و محتوای مشخص و جهتگیری های سیاسی آن روشن نیست و از همین رو در آن شرکت نمی کند. پژاک، حزب دموکرات کردستان ایران و کمله زحمتکشان کردستان که از حزب کمله منشعب شده، سه گروه عمده کرد ایرانی مستقر در اقلیم کردستان عراق هستند که جمهوری اسلامی با بخش‌هایی از آنها درگیری نظامی دارد. پنج حزب کرد در بیانیه رسمی خود ضمن اشاره به اینکه جمهوری اسلامی هیچ گونه مشروعیت سیاسی ندارد و تنها به دلیل تشتت در گروه‌های مخالف همچنان پابرجاست، بر ضرورت تشکیل این ائتلاف‌ها تأکید کرده بودند. در این بیانیه در بخش تعریف اهداف ائتلاف تازه آمده بود: ما ضمن حمایت از شکلگیری مرحله گذار دموکراتیک و فراگیر، مبنای هر گونه همکاری و ائتلاف خود با طرف‌های دیگر را به رسمیت شناختن حقوق ملت‌ها، پذیرش دموکراسی و رد هر گونه دیکتاتوری قرار می دهیم. در بیانیه مشترک ائتلاف نیروهای سیاسی در کردستان ایران آمده بود که آنان از اعتراضات ضد حکومتی در ایران حمایت می کنند و تلاش‌های سیاسی و میدانی هماهنگ و مشترک بین احزاب کرد و جامعه مدنی و گروه‌های مخالف در سراسر ایران را لازم می دانند. با این حال انتشار این بیانیه واکنش منفی شاهزاده رضا پهلوی را به دنبال داشت که در پی دوره تازه اعتراضات در ایران به عنوان شاخص‌ترین چهره نیروهای مخالف حکومت ظاهر شده است. ولیعهد پیشین ایران روز چهارشنبه ششم اسفند در پیامی که در شبکه ایکس منتشر کرد، این احزاب را تجزیه طلب خواند و برخی از آنها را به همکاری با خمینی و صدام متهم کرد و گفت که آنها در بیانیه‌شان ادعاهایی موهوم و سخیف را درباره تمامیت ارضی و یگانگی ملی ایران مطرح کردند. این واکنش در حالی است که در بیانیه ائتلاف احزاب کرد به خودمختاری یا تجزیه ایران هیچ اشاره‌ای نشده است. پیام شاهزاده رضا پهلوی در مقابل واکنش پنج حزب ائتلافی را به دنبال داشت که در همان روز اتهام تجزیه طلبی را رد کردند. در بیانیه این پنج حزب آمده که پهلوی ضمن بلند کردن چماق فرسوده تجزیه طلبی تهدید نموده که پس از سرنگونی جمهوری اسلامی ارتش را مأمور سرکوب جنبش حق طلبانه ملت کرد خواهد نمود. این اشاره است به این بخش از پیام رضا پهلوی که میگوید با پایبندی به این اصل بنیادین میتوان انتظار داشت که ارتش ایران نیز به وظیفه ملی میهنی خود عمل کند، در کنار ملت بایستد و از ایران در برابر جمهوری اسلامی و تجزیه طلبان دفاع کند. آنها همچنین بر اساس همین پیام او را متهم کردند که در ایران آینده مورد نظر ایشان شیوه مواجهه با مطالبات مدنی و خواستهای دموکراتیک مندرج در منشور حقوق بشر سازمان ملل همچنان امنیتی و نظامی خواهد بود. عبدالله مهتدی دبیر کل حزب کمله هم گرچه از شرکت در ائتلاف خودداری کرده، با این همه به پیام شاهزاده رضا پهلوی واکنش نشان داده و تأکید کرده است مردم کردستان در مبارزه علیه جمهوری اسلامی و در تلاش برای یک ایران مبتنی بر دموکراسی کثرت‌گرا، حقوق بشر و مشارکت سیاسی که متضمن تأمین حقوق همه ملیت‌ها از جمله کردها باشد کاملا متحد هستند. آقای مهتدی در ادامه هشدار داده است این نوع اظهارات کمکی به اتحاد و همبستگی مردم ایران که بزرگترین سلاح ما در نبرد با دشمن قداری مانند رژیم جمهوری اسلامی است نمی کند.
امید نیک فرجان بود. ترور برخی از مقام‌های پیشین افغانستان در ایران، الگوهای احتمالی و پیامدهای اون عنوان گفتگویی که رویا ملکی با عارف سحر پژوهشگر حوزه امنیت و تروریسم در لندن داشته.
واقعا اینه که طالبان به دنبال مخالفینشان در هر جایی که مقدور آدم فرستاده تا بتونن جلوی مخالفت اونا رو با حاکمیتشان در درون افغانستان میگیرن. با توجه به این برنامه‌ای که در دستوری امنیتی و استخباراتی طالبان قرار داره، طالبان در چند کشور دست نسبتا بالایی داره در هدف قرار دادن مخالفینشان که یکی از اون کشورها جمهوری اسلامی ایرانه. حالا جمهوری اسلامی ایران با 2-3 دلیل خیلی در دسترس طالبان، اولی که یک تعامل استراتژیک نظامی و سیاسی اقتصادی در این سالهای اخیر داشتن، دوم این که ساختار امنیتی جمهوری اسلامی به دلیل ضعف، به دلیل فساد و به دلیل داشتن ارتباطات در لایه‌های متفاوت با گروه طالبان قابل نفوذ و قابل ورود، دوم این که در مجموع الان جمهوری اسلامی ایران در یک وضعیت نسبتاً نابسامان قرار داده و نفوذ کردن در ساختار امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی ایران خیلی راحت و مقدور حتی برای گروه شبیه طالب که تازه به قدرت رسیده. و مثلا سوم اینه که چون جمهوری اسلامی به دنبال امتیازگیری از طالبان است تا اینکه بتونه این تحریم‌های اقتصادی را، تحریم‌های سیاسی امنیتی را دار بزنه و کماکان حوزه نفوذ خود در افغانستان حفظ کنه، امتیاز میده به نیروهای طالبان و طالبان از این وضعیت پیش آمده استفاده میکنه و چهره‌های شاخص درون مرزهای جمهوری اسلامی و در ساعات نسبتاً امنیتی و محافظ داشته برایت مورد ترور و حمله قرار میده که مجموعی از این عوامل در کنار هم بگذاریم میتونه که مشخص بگویم بعد 3 تا مسئله اشاره کردیه که خب این نفوذ پذیری ساختارهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران تحت تعاملات دستور متفاوت بین جمهوری اسلامی و رژیم طالبان و در نهایت هم عصبیتی که طالبان از خود نشان میدن در پی حذف کردن نیروهای مخالف چی در داخل افغانستان و چی در بیرون افغانستان.
آقای سحر اشاره کردین که طالبان برای مخالفان خودش آدم به کشورهای مختلف میفرسته از جمله ایران که به هر حال به روابط اونها اشاره کرده، روابط جمهوری اسلامی و طالبان. میخوام برگردم به بحث خود ترور و بعد برمیگردیم به روابط استراتژیک جمهوری اسلامی و طالبان. اینکه چه شاخصهایی میتونه نشون بده اصلا یک ترور داره ابعاد سازمان یافته است و یک روند و یک خطی رو داره طی میکنه؟
اول اینکه به چهره‌های شاخص مخالفین رژیم طالبان مورد حمله قرار میگیره، دوم اینکه اغلب این نیروهای شاخص از اقوام غیر پشتونه، مسئله سوم اکثرا نظامیان و افراد با سابقه امنیتی مورد حمله قرار میگیرن، چهارم اینکه اکثریت این حملات با روش‌ها و همون ابزارهای فعلی شبیه هم اتفاق میفته، و چهارم اینکه دسترسی داشتن به محلات مسکونی این افراد شاخص که به فهمه بدون همکاری افراد در درون ساختار نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران فعلی مقدور به نظر نمیرسه، ما را به این نتیجه میرسانه که این یک پروسه، یک فرایند و یک روند که الگوی مشابه احتمالاً توسط گروه هایی که با هم در داخل ایران هماهنگی نزدیک دارن این اجراءات عملیاتی میشه و در نهایت هم شناسایی این افراد و پیدا کردن اینا و پیدا کردن این محلات رایشی و گشت و گذر اینا به ما این مسئله میرساند که یک مشروعیت سیاسی و نظامی در درون ایران برای این ترورهای هدفمند وجود دارد.
فکر میکنید که ترورهای هدفمند چه تأثیری میتونه بذاره روی روابط دیپلماتیک ایران و افغانستان؟
سطح تعاملات و همکاری و در عین زمان نیازمندی جانبین این جمهوری اسلامی ایران و طالبان به فهمه خیلی عمیق‌تر، پیچیده‌تر و احتمالاً درازمدت‌تر از سطح ترورها باشد که بتونه منتج به تنش در رابطه این دو کشور شود. و دوم اینکه یک قرارداد نانوشته شده و نامرئی بین این دو تا کشور وجود داره که مخالفان همدیگر را در کشورها و در درون مرز همدیگر به هدف قرار می‌دهد. و مسئله سوم اینه که ایران به جهت همین محدودیت ها و مضیقه های امنیتی اقتصادی و سیاسی در این سالهای اخیر نیازمند تعامل و دادن پاداش و حتی در بعضی اوقات میشه گفت که دادن یک سلسله امتیازات غیر دیپلماتیک و نامتعارف به گروه طالبان مجبوره که این سطح تعامل را در این سطح نگه داره برای اینکه بتونه بستری اقتصادی، سیاسی و امنیتی استمرار حاکمیت جمهوری اسلامی فراهم شود. تمام این مسائل ایران رو در یک مضیقه قرار داده، مجبور باید پاداش و امتیازات غیر متعارف به طالبان بده و طرف دیگر طالبان در این مضیقه که جمهوری اسلامی در اون قرار داره واقفه و تمام تلاش برای اینه که از این وضعیت پیش آمده استفاده حداکثری بکنه و به همین جهت که طالبان در رفتارشان، در حرف زدنشان در قبال ایران بسیار حرکت ها و رفتارهای رادیکال نشان داده و ترور مخالفین سرشناس رژیم طالبان در جمهوری اسلامی ایران خیلی حرکت بی‌باکانه، خیلی حرکت رادیکال است و اینو طالبان میدونه که الان جمهوری اسلامی در وضعیت نیه که بتونه در سطح متفاوت دیپلماتیک پیامی خلق کنه برای رژیم طالبان و از طرف دیگه ما هیچ واکنش و عکس العمل خیلی جدی از طرف جمهوری اسلامی در برابر این ترورها ندیدیم که احتمالاً نشان میده یا جمهوری اسلامی رضایت داره از این وضعیت، یعنی یک تعامل دو طرفه، یا این که برای فعلا این اولویتش نیست و فهم این که احتمالاً در چالش‌های کلانتر و بزرگتر دیگه قرار داره که توجه لازم و منابع لازم مبذول بر محدود کردن این گونه ترورها در داخل افغانستان نداره.
آقای سحر، جمهوری اسلامی به عنوان دولت میزبان در تأمین امنیت افرادی که موقعیت سیاسی یا امنیتی دارند چه مسئولیتی داره؟
جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک از اعضای سازمان ملل متحد این مسئولیت حقوقی و اخلاقی را داره که از کسایی که در ایران پناهنده شدن و شرایط پناهنده به آدم میکنن بعد حفاظت کنن. ولی واقعا اینه که در این وضعیت نابسامانی در منطقه ما برای مثلا حاکم جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک حکومت مسئول و قابل اعتماد و قابل اعتماد متقابل بر رسمش نقطه نمیشه، یعنی به این معناست که احتمالاً تعاملات استخباراتی و امنیتی بین کشورهای منطقه با ایران خیلی محدود بشد، کما اینکه این تحریمات غرب و خصوصا ایالات متحده آمریکا محدودیت فراوانی در این راستا در روی جمهوری اسلامی خلق کرده و از طرف دیگر به خاطر همین دلودی که جمهوری اسلامی از کشورهای منطقه و خارج منطقه بخصوص غرب داره، هر از گاهی فاقد اون فضیلت اخلاقی در حوزه حقوقی است که مسئولیتش به درستی انجام بده. ما دیدیم که حاکمیت جمهوری اسلامی در تکرار متفاوت از تاریخ مهاجرین این افغانستان را، چی مهاجرین سیاسی بودن، مهاجرین اقتصادی بودن یا مهاجرین محیط زیستی بودن، را همواره قربانی کردن تا اینکه بتونن اون منفعت حکومتی و دولتی خود را تامین کنن. به فهم الان قربانی شدن و تأمین نشدن امنیت این نیروهای شاخص جمهوری، این شاخص افغانستان در جمهوری اسلامی ریشه در همین رفتارهای غیر قانونی و اغلب منفعت جویانه و سودجویانه جمهوری اسلامی داره و به رغم تمام مشکلاتی که وجود داره جمهوری اسلامی و فهمه شاید توانمندی رو داشته باشد اگر نتونه که این حملات کاملا محدود کنه و مهار کنه حداقل سطحش پایین بیاره. ولی واقعا به اینه که جمهوری اسلامی با نشان ندادن هیچ گونه واکنشی در قبال این رفتارهای تروریستی در درون خاکش نشان میده که به شکل از اشکال یا رضایت داره یا که از این افراد به گونه سپر بلاگردان استفاده میکنه و زمینه امتیازگیری خود را شاید بیشتر توسعه بده.
از عارف سحر شنیدید. برسیم به سعید اویسی که چندی پیش درگذشت. زیاد از درگذشتش نمیگذره. بازیگر بوعلی سینا، امیر کبیر و سربداران در گفتگویی که با علیرضا مجلل دیگر بازیگر ایرانی در سوئد داشتم. آقای اویسی هم در سوئد بود.
ما سالهای سال با سعید عزیز همکار، همراه، همسایه، هم سفر، هم دل بودیم. تقریبا نزدیک به 60 سال، به بالغ بر 54-55 سال این سابقه همکاری با هم داشتیم و در پروژه‌های متعددی کنار هم بودیم. دقیقاً سال 57 آخرین کار نمایشی که در ایران پیش از 1357 انجام بشه نمایش موضوع جدی نیست بود که برای اولین بار آقای بهروز وثوقی این افتخار رو داشتیم که دست بیارن برای صحنه تئاتر با هم کار بکنیم. کاری از پیرنجلو بود، بلوجی پیرندلو بود و با هم همکاری داشتیم. نمایش در سالن انجمن ایران و آمریکا اجرا شد به مدت یک ماه و بعد هم دچار مشغول ضبط تلویزیونی این نمایش نامه بودیم که به 17 شهریور اتفاق افتاد و بهروز وثوقی هم به دلیلی از ایران خارج شده بود که دیگه هرگز ادامه پیدا نکرد.
میتونید برای ما بگید که ویژگی های آقای اویسی روی صحنه چه بود؟ مثلا وقتی ما به سربداران نگاه میکنیم، وقتی به امیر کبیر نگاه میکنیم، حتی حالا پیشترش مثلا نقش خیلی کوتاهش تو رگبار بیضایی.
بله، از بازیگرانی بود که حضور بسیار مؤثری در هر صحنه و هر کاری که به عهده می گرفت داشت. توی سربداران به عنوان خانه باشتین، در امیر کبیر به عنوان جامداری که رگ امیر کبیر رو بیزنه، در ابن سینا، در کارهای مختلفی که در نمایش باقال بارو در افتتاح تئاتر شهر 1351 آمادگی حضور و توانایی خوبی داشت سعید اویسی و در ضمن محدود و بسته کار نمی کرد. این آمادگی رو داشت که با هر حرکت تازه تری در تئاتر به اصطلاح آزمایش بکنه، خودش رو در اختیار بگذاره و پیش بره، و به همین دلیل جزء یکی از بازیگران منتخب همکاری با پیتر بروک بود.
و شما و ایشون هر دو هم مسیر خارج شدید از ایران. آقای اویسی دلایلش چی بود برای خروج و در این مدتی که خارج شد از ایران چه کرد؟
خب دلایل مشخصه، به دلیل فشار زیاد کاری، سانسور بیش از حد و مطابق میل نبودن کار و حضور مسئولین هنری که سر از کار هنری در نمی آوردن و بعد هم میخواستن تحت انقیاد بگیرن هنرمندان رو. به همین خاطر سعید اویسی هم از کشور خارج شد، به دنبالش خانواده‌اش آمدند. همون زمان هم تقریبا بعد از آخرین فیلمی که من کار کرده بودم با زنده یاد بهرام بیضایی، شاید وقتی دیگر، من هم خارج شدم، به سوئد آمدیم. در سوئد خوشبختانه سعید کارهای فوق‌العاده‌ای کرد، افتخار بزرگ رو نصیب جامعه فرهنگی ایرانی کرد که در فرهنگ و هنر سوئد با بازی در فیلم بالهای شیشه‌ای به عنوان نقش مکمل مرد، گلبگه یا سوسک طلایی جشنواره فیلم سوئد رو دریافت کرد و بعد هم تئاتر زیادی بازی کرد، من جمله در کار نمایشنامه بانوی زیبای من که دختر اینگمار برگمن اوا بریمن کارگردانی میکرد بازی کرد. این افتخار رو هم داشتیم که با هم در تئاتر و فیلم های اینجا در سوئد هم کار باشیم.
از علیرضا مجلل شنیدید. علیرضا مجلل هم هنرپیشه نقش میرزا کوچکان در کوچک جنگلی، اگر که خاطرتون باشه، از سعید اویسی میگفت، دیگر بازیگر نقش مکملی که درگذشت. سپاس که با ما همراه بودید. جمعه خوبی در انتظارتون باشه.